أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بحث اجاره و آریه که اجاره ملکیت المنفعه و اباحه اذن در انتفاع، دو نکته عرض کنم. یک نکته، اگر در این مثالی که دیروز زدیم ماشینی رو یک ساله به ماهی 200,000 تومان از زید فروخت این ماشین را به 2,000,000 تومان دهد، شخص آخری آمد و این ماشین را اطلاق کرد، اینجا از این شخص اجنبی قیمت سوقیه ماشین را بیشتر نمیگه. قیمت سوقیه این ماشین فرض کنید 2,500,000 2,500,000 بیشتر از اون نمیگیرن، چون ضرورت فقه و ارتکاز عقلا و روایات مطلق بیش از قیمت سوقیه مال تلف شده جامعه نیست. حالا عرض میکنم مندک هست منفعت در این 2,500,000 ارزش این ماشینه، از اون میگیرم. منطق من مستأجر خیار دارم، میتوانم فقط خودم اجاره را بگم آقای زید ما شرط ارتکازی بود که بتوانیم تا آخر از این ماشین استفاده کنیم، این ماشین را از نبی اطلاق کرد، من فهمم این 12 قطعه چک را که به تو دادم به هم پسته، خودت میدونی با اون امر سر اون 2,000,000 به توافق برسید که چه بخش آن مال تو باشد چه بخش آن مال امر باشد، که الان معلوم میشه چجور باید توافق بکنه. زید صاحب اصلی ماشین بود، اول به من ماشین رو اجاره داد، بعد به امر فروخت. بکر اطلاق کرد این ماشین را، دقت کردید؟
قیمت سوقیه ماشین که اجاره داده شده الان خیلی کمه.
زید، مثال رو تکرار میکنم، صاحب ماشین بود، به من ماشین را اجاره داد به ماهی 200,000 تومان تا یک سال 12 قطعه چک هم گرفت. تا اینجا که اشکالی ندارید، خلاف عرف بازار هم که نیست. بعد آمد ماشین رو فروخت به امر مطلوب المنفعه به 2,000,000، امر هم خرید ماشین رو، بعد آمد این ماشین رو امضا سر کرده اطلاق کرد. حالا این بعد که مطلق است، مسلم بیش از قیمت سوقیه این ماشین دامنی، قیمت سوقیه این ماشین هم 2,500,000 کلن، نه کلن قیمت سوقیه این ماشین به ما لهو من المنافع یعنی اگر این ماشین را از هر کسی اطلاق میکرد 2,000,000 قیمتش بود. من مستأجر میتوانم فرق نکنم اجاره را و میتوانم فرق کنم اجاره را. چون چرا میتوانم فرق کنم؟ چون خیار تخلف شرط ارتکازی هست. شرط ارتکازی این است که این ماشین باید تا آخر نزد من میمان. اگر فرق نکنم میام به اون آقای مشتری ماشین میگم آقا این 2,000,000 بخشیش مال منه، چطور؟ برای اینکه این ماشین مطلوب المنفعه 2,000,000 میارزن، مطلوب المنفعه تا 1 سال 2,000,000 میارزن. ماشین نهل منفعه 2,000,000 میارزن، درسته یا نه؟ اختلاف بین 2,000,000 و 2,000,000 مال منه. این ماشین مطلوب المنفعه ملک تو شد و ارزشش 2,000,000 و مال منفعه ارزشش 2,500,000 است و از مطلب ارزش ماشین مال منفعه رو ما میگیری، یعنی 2,000,000 500,000 تومان مال منه، بله مستقیم 2,000,000 مال این امر مشتری ماشین هست. نگویید آقا این مستأجر 12 قطعه چک داده به وی صاحب قبلی ماشین. خب این اجاره ای که شما بخواید هر ماه بیایید پول بدید به طور اقساط تو عرف بازار نرخش همونه که انجام شده. فرقینه اصلا نم، چون این آقا میره کار میکنه با این ماشین، چه بسا در ما 1,000,000 در میاره، میزنتش به این جاده ها میگیره دیگه. ماشین های اون را از لده ماشین مدل پای دیگه ما دیگه میخواد باز بونگان میکنه که تونه بزنیم سر مرخه شما باید سرسی کسی ما خبید حالا اجازه بدیم. میگه این ماشین ارزشش در بازار، این ماشین مال منفعه 2,000,000 ارزش، مطلوب المنفعه 2,000,000. چرا ارزش منفعتش 500,000 تومان شد؟ برای اینکه در اطلاق بحث پرداخت نقدی مثلا ارزش گذاری که میکنن اقساطیش ارزش گذاری نمیکنن، نقد حساب میکنن. کسی میخواد این ماشین رو مطلوب المنفعه بخره تا 1 سال منافعش ملک دیگران باشه، 2,000,000 بیشتر پول این ماشین نمیده. اگرم بخواد مال منفعه بخره 2,000,000 میده، مثلا چون نقد هست هر دوتا، چه ماشین مطلوب المنفعه بخواد بخره پول نقد میده، چه مال منفعه بخره پول نقد میده، اختلافش بیش از 500,000 تومان نمیشه. خب من مستأجر از این سهم من از این پول 500,000 تومانه. چرا؟ یعنی که قیمت گذاری راهش اینه، این ماشین رو تارتن قیمت می کنن مطلوب المنفعه، میگن تا 1 سال منافعش ملک ما دیگریست، اگر بخواهیم بفروشیم چند میخرن؟ میگن 2,000,000. اگر این ماشین منافعش ملک دیگری نباشد یک جا بخواهیم بفروشیم چند میخرن؟ 2,000,000. اینجوری حساب کردن سهم اون مشتری ماشین میشه 2,000,000، سهم من مشتری میشه 500,000. ولیکن تا من اجاره رو فرض نکردم هر ماه اون آقای دی صاحب اصلی ماشین میره 200,000 تومان از حساب من دریافت میکنه. ولی اگه من قابل باشم اعمال خیار فخر میکنم میره. معنی نداره که من اعمال خیار فخر نکنم، مگر اینکه در ضمن عقد اجاره اسقاط خاصه خیارات در نه حتی این خیاری که ناشی از اینکه اجنبی اطلاق کند ماشین را، اگر شرط اثبات کافه خیارات رو داشته باشن کاری نمیشه کرد. شرط اثبات کافه خیارات حتی همین خیاری که ناشی از اطلاق اجنبی، ولی اگر شرط اثبات کافه خیارات نذاشتن مقتضای عقل اینه که من فرض کنم، مگر اینکه اون آقای زید فامیل یه فامیل فامیل هسته که سببی باشه خب حساب ببرن، و الا مقتضای عقل که فرض کنم. حالا که فرض کردم بله شرط اتفاقیه دیگه که شرط اتفاقیه مسلم شرط شرط البته این که میگم مسلم صاحب عروه یک یا میگه اطلاف اجنبیه موجب لزمانه در مسئله 13 از همون فصل المستعجر رو یم لکن منفر، ولی در فصل بعدی در مسئله اول متوجه شده که نه اطلاف المستعجر موجب للخیار، ببخشید اطلاف الاجنبی موجب للخیار المستعجر، مستعجر میتواند فصل کند اجاره را و میتواند هم فصل نکند و رجوع کند به اجنبی، اما مقتضای عقل اقتصادی اینه که این مثال ما این مستعجر فصل کنه. بس وقتی فصل کرد چه کار میکنه؟ 500,000 تومان میده میگه به زید فرض رو نکرده، میره این 500,000 تومان میده به زید صاحب اول ماشین، میگه بی زحمت این 12 چک رو بده بخونه. زید میگه بابا 12 چک مجموعه میشد 2,400,000، تو از من داری میگی 500,000 تومان به من میدی؟ میگه خب او عزت المسما بود در ظرف یک سال به تدریج پرداخت میشد، اما حالا اثبات کردم خیارات رو چاره چه گناهی کرده که مخواستن اثبات نکنن خیار؟ اگر اثبات نکنن خیار رو خب این مستعجر میگه فسخ رو، وقتی گفت فسخ رو 500,000 تومان میره به اون زید صاحب قبلی ماشین 12 چک رو میگیره. زید هم اعتراض کنه میگه نه اعتراض نکن، چرا؟ برای این که اجرت المسما بود من به تو میخواستم بدم به طور اقساط، اونا دیگه اجرت المسما دیگه به هم خورد، برگشت به حالت قبل از اجاره. خب آقای زید صاحب قبلی ماشین الان تو شدی جای قرار شما به جای من قرار گرفتی، وقتی من فرض کردم اجاره رو شما شدی مالک منفعت یک ساله این ماشین، چرا؟ برای که این ماشین رو مسلوب و منفعت رو سیده هم، پس وقتی من فرض میکنم منافع برمیگرده به ملک شما صاحب قبلی ماشین. خب برو بازار قیمت کن این ماشین کلش 2,000,000 بیشتر نمیارده، و علت این که من اجارم اینجوری شد چون تدریجا میرم بازار اینجوری میکنه اجاره رو، اما قیمت ماشین 2,000,000 مطلوب المنفعه ماشین ملک اون آقای مشتری به نام امر، منفعت یک ساله هم شد ملک شما زید صاحب قبلی ماشین. قیمت گذاری که می کنن راه قیمت گذاری همه فقها ها منتظمن همین اسمیه. بخواهم سهم این دو نفر رو متخصص کنه دارش همونه. یه بار ماشین رو قیمت می کنن مطلوب و منفعت های سال قیمتش میشه دو میلیون. یک بارم ماشین رو مع المنافع حساب می کنن نه مطلوب و منافع قیمتش میشه دو میلیون. اختلاف بین دو میلیون و دو میلیون و نیم میشه 500 هزار تومان. میگیرن میدن به مالک منافع. اما اصل دو میلیون رو میگیرن میدن به کی؟ به اون مشتری که مالک اینه. و جالب اینه برای اینکه این سریال تموم بشه، اگر این آقای بس گفت بابا من پول ندارم قسط بندی کنید، رفت عرض و خدمت تقاضای اعصار کرد، قسط بندی که می کنن همین دو میلیون و نیم رو تقسیم می کنن. حساب نمی کنن که اگر این آقا ماشین رو می خواست اقساطی بخره تو بازار باید حتما مثلا 4 میلیون در ظرف یک سال می داد. نه، همون نفت دیگه بیشتر نمیشه. شارع مؤثر را ملزم میکنه به اصل پرداخت دین، اونها به تدریج میگن همین 2.5 میلیون و ظرف یک سال بیا اقساطی بده، نداری ظرف 2 سال بیا بده. این دو میشه دیگه. این پس این که ما دیروز گفتیم اگر این مستأجر پای شخص اجنبی رو به میون نکشیم، خود این مستأجر این ماشین را به در بیندازد، باید کل اون مبلغ چک را پرداخت کند. این ربطی به این مسئله که امروز مطرح کردیم نداره. هر کدوم پرونده جدا، یه وقت این پرونده ها رو با هم قاطی نکنید که مشکلات اخلاقی به وجود میاد. مطلب هم یعنی مشتری ماشین، مشتری ماشین، ماشینه دیگه. ارزش، نه گفتم ارزش که میگذارن برای این ماشین 2 میلیون این ارزش میگذارن. حالا فرض کنید گرون نشده دیگه، گرون نشده، ثمن المثل، درست میفرمایید، ثمن المثل این ماشین مطلوب المنفعه تا یک سال ما حساب کردیم 2 میلیونه. بله، ممکنه ثمن المسمى فرق کنه، ما فرق کردیم تو این مثال فرق نکرده و الا گیج کننده میشه. معیار ثمن مثل این ماشین هست هنگام اطلاق، ما حساب کردیم 2 میلیونه و گفتیم مطلوب المنفع حساب کنید 2 میلیون. حالا اگر رفتید از درست خدمتیم که بازار جوری دیگه حساب کردن سفور کرده بود نرخ ماشین، اینجا بحثی دیگه است. تو این فرض حکم اینه که اینه مثلا اگر این آقای بکر که اجنبی هست این ماشین رو قصد میکن اجرت و بله بله نه هست که وقت ببینید اجرت و مثل این ماشین، اجرت و مثل این ماشین کسی که غصب کرد ید گذاشت در این ماشین، به قول شما این بک که قاصد هست، بگم که این ماشین رو بندازه تای دره برد یک سال ازش استفاده کرد. خب اجرت مثل این ماشین رو باید بیاد بده به چی؟ بیاد بده به مستنده. خب این اجرت مثل رو بازار هر چی تعیین کرد؟ خب اگر واقعا بازار اجرت مثل اینجور تعیین کرد،
بازار ممکنه
ایسی دیگه تعیین کنه، یه دفعه مخاطبه بلاخره؟ نه، نسبت به هر روز حساب. یعنی این آقا امروز اطلاق کرد منفعت این ماشین را، اگر امروز میخواست بره یک اینجور دیگه بالاخره قدرت رو، اگر کسی ماشینی را قصد کرد یک سال برد و ازش کار کشید، بالاخره قدرت و مثل این ماشین یک ساله هرچی هست باید بده. اگر واقعا به این نتیجه برسی که قدرت و مثل ماشین اگر بشه، خب ملتزم میشیم. یعنی شما راه دیگه پیشنهاد میکنید؟ یه لحظه اجازه بدید بابا ماشین را شما فرض کردید این که بابا روایت میگه علیش قیمت و بغل نیوما خالفتر، اگر بغل طلب شد حساب کنید قیمت این بغل در بازار چقدر بده، علیشه قیمت و تیارت نیوما خالفتر. خب قیمت این بابا این محتمل نیست بگیم اگر این اتحان بغل اجاره بود، همون بغلی که میگید اجاره بود. سلام در اینه که یعنی شما میگید اگر ماشینی رو که دست مستأجر طلب کنم، ماشینی که فرق میکنه قیمتش با ماشینی که دست مالک طلب کنم، این ماشین دست مالک بود طلب بکنم باید 2,000,000 بدم، اگه دست مستأجر باشه طلب کنم 2,000,000 باید به مالک بدم، 2,400,000 هم بدم به مستأجر. اصلا اون قیمت این ماشین که 2,000,000 بیشتر نیست، قیمت این ماشین هرچی بیاد نرخ بگذاره، اونی که در ارتفاق پرفرز و روایات هست اینه که مالی که طلب شد برید تو بازار با هم قیمت کنید ببینید چقدر ارزش داره. رو هم رفته این ماشین میخوام بخرم کم میخرم، خودش رو هم فرض میکنید 2,000,000. معنا نداره که بیان تفکیک کنن، هم خلاف روایات هم خلاف ارتکاز گفته. اون ضامن قیمت یوم الطلب و ضامن قدرت المثل اون منافع دو سال قبل از طلب، اون اصلا ادغام نمیشه در هم، چون این دو سال منافع رو ضامن شد ولی هنوز قیمت عین به گردنش نیومده. بعد از دو سال که زد این ماشین رو طلب کرد، اون وقت قیمت عین جدا به گردنش میاد، اونده اندکاس نمیشه. اما کسی که بیاد یه ماشین رو اطلاف کنه نسبت به منافع این ماشین بعد از اطلاف دیگه جداگانه پرونده باز نمی کنه. اگر ماشینی رو زد اطلاف کرد، اینجوری میگه که بگن اگر این ماشین میمون 20 سال کار میکرد، 20 سال که کار میکرد قیمت اون رو جدا اطلاف کنیم؟ هیچ عرفی اینجور نیست، هیچ شرعی هم اینجور نیست. میگن قیمت ماشین در بازار 2,000,000، بابا این دیگه این بدبخت دیگه حالا یه خلافی کرد، باید مقصر نیست قاصره یا مقصر هم باشه قیمت ماشین رو ازش بگیرید دیگه. حالا اگر به قول شما ماشین رو اطلاف نمی کرد، میرد با ماشین یک سال دو سال کار میکرد بعد میگرفتنش، قدرت و مثل ماشین رو ازش حساب میگیرن. قدرت و مثل ماشین در بازار هرچی تعیین بشه ما منتظر میشیم و این خلاف معتقد هم نیست. قدرت و مثل ماشین به قول شما ممکنه بشه چند میلیون، ما چه اشکالی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد، منتظر میشیم. این یه مطلب
برای مثلا اون برای کسی که میگه در این اجاره اگر کسی گرفته
بله این مثل این میمونه که در حول کسوب بنابر قول به زمان، حالا در عجیر کسوب که معمولا قائل به زمان هم اینقدر اینو نگه داشت ارزش بعضی هم خیلی با آن کارشون با ارزش روزی سردی هزار تومن ممکنه مزد بشه، درسته؟ خب بعد این آقا بعد یک سال گروگان بود اصلا دیت قیمتش میزنه بالا، میگه بابا اگه من اینو میپستم که دیت کمتر میشد، این که منطق نشده اگه میزدیم میپستی جنایت بیشتری میکردی دیت که چون دیت قیمتش کمتر از این مدت حبس این عجیب کسی میره، اگر این عجیب کسی بخواد زامنش بشی بعد از مدت ها سر از 50 میلیون 60 میلیون در میاره دیهش، اگه مخواستیم بدیم دیه هر که ما خدمتیم که کامله کمتر از این بود دیناره که نمیشه به عنوان نه مطرح کرد، مثل اون زن بودانی که فمینیست هم هست نقص کرده بود به سر که خلاصه این فقه ها دیه بیزه یسرای مرد رو از دیه یک زن بیشتر میدونن، چون مشهور معتقدن که دیه بیزه یسرای مرد دو سوم دیه کامل است، ولی مرحوم آنکویی قبول نداره، میگن که دیه شد دیه زن بیشتره، یعنی بیزه یسرای مرد دیهش بیشتر شد، آره خویم که مساوی میدونه شد مساوی این نقضها قانون بالاخره مساله کلیه درش لحاظ میشه، با این شبیه میمونه یه آدمی بیاد یه دست یکی رو قطع کنه، هر طرف سلمتتون که گوشش رو قطع کنه نمیدونم یه چشمش رو پور کنه نمیدونم انگشتر پاش رو قطع کنه دیگه چند برابر دیگه یک مقتوله، بعد بگیم بابا اگه ما میکشتیم که کمتر پول میدادیم، حالا که تخفیف داریم نکشتیمش از ما بیشتر پول میگیریم، قانونمند وقتی میشه دیگه مرز قانون باید حفظ بشه و این اشکالی نداره. خب این یک مطلب. بله؟ یالا عجب نه چه ضرری است این آخه بابا این آقا زد این ماشین رو طلب کرد خب 2 میلیون و نیم ارزش داره ازش میگیریم بیشتر بگیریم ضرره بر اینه خب اون اسلام برای تأخیر در ادای دین این زیادیه قبول نداره و اینو ربا میکنه و در مقابل عجل نباید پول اضافی گره. خب از این بحث بگذاریم، مطلب دیگری که هست در رابطه با فرمایش محقق اصفهانی، محقق اصفهانی آمد کلام محقق تهرانی رو که مطرح کرد در آریه اینجوری گفت، گفت محقق تهرانی میگه مؤیر مالک این، مالک این عین است به طور مستقل در سایر جهات غیر جهت سفنا، در جهت سفنا این عین اینجا دو تا مالک غیر مستقل داره، یعنی مالک مشترک، یکیش مؤیره و دیگری مستقل، اینجور بود برای اینکه با اجاره فرق کنه، در اجاره مستأجر مالک عین است در جهت سکنا علاوه چل استرم، بعد محقق اسلامی اشکال میکنه دیگه بازم اسکما ملکیتین علاقم نوکن واحد لازمه. چطور؟ همونطوری که دو تا مالک مستقل در مملوک واحد معقول نیست، یک مالک مستقل و یک مالک نیمه مستقل، یک مالک مستقل از این در سایر جهات، یک مالک این در سایر جهات به نام مؤیر، و یک مالک مشترک این در جهت سکنا. مؤیر مالک این است در سایر جهات به طور مستقل و هر دو مالک اینند در جهت سکنا به طور مشترک و غیر مستقل. لازمش اینه، میگه شریک، تعبیر میکنه شریک. محقق اصفهانی میگه میگه یک مالک مستقل این در سایر جهات به نام زید که مؤیره، و یک مالک مشترک و غیر مستقل در جهت سکنا به نام امر که مستعیر است. مؤیر مالک اصلی، مالک مستقل لهذه الدار فی سایر الجهات، و مستعیر مالک مشترک و غیر مستقل لهذه الان فی جهت سکنا. یک مالک مستقل عین با یک مالک غیر مستقل عینم با هم جمع نمیشه. چون میشه فوقش شدت و ضعف در ملکیت، مثل این اونه که این دیوار نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه ضعیف، هم سفید شدید باشه هم سیاه ضعیف، یا نمیتونه هم سفیده دو تا سفیدی داشته باشه، یکی سفیدی شدید یکی سفیدی ضعیف. اینجا هم همینطور، اینجا هم نمیشه مالک عین مستقل در سایر جهات که مؤیر هست، مستعیر هم میشه مالک عین به طور مشترک و غیر مستقل در جهت سکنا. یک عین آخه از یک عینه، یک مملوکه، این یک اشتراک مشکل نداره که، اشتراک مشکل نداره که، شما ممکنه با برادرتون شریک باشید یا تونه، مشکل اینه که مالک این در سایر جهات مستقل است. پس مالک این علاوه شد استقلال فی سایر جهات، این مستعیر مالک این فی جهت سکنا لا علاوه شد استقلال، جمع بین این دو اجتماع ملکیت این علا ممنون کن واحد و قبر غیر معقوله. اینو ما میگیم جناب محقق اصفهانی، اولا غیر جهت سکنا مالک مستقل است مؤیر، نسبت به غیر جهت سکنا، نسبت به جهت سکنا مالک مشترک هم. کلام در اینه، کلام در اینه که مؤیر مالک مستقل در سایر جهات غیر جهت سکنا، مستعیر مالک مشترک و غیر مستقل این در جهت سکنا. پس یک این واحده هم مالک مستقل دارد به نام مؤیر، هم مالک غیر مستقل دارد به نام مستعیر. محقق اصفهانی میگه یلزم اجتماع و مالکین علا مملوکن واحد، تغییر مالک این است مشکل نه. محقق اصفهانی این دور فرمیده به نظر ما این درست نیست، در بحث اجاره هم گفتیم مشکل اجتماع مالکین علا مملوکن واحد خلفه و هیچ اشکالی نداره که یکی مالک مستقل این باشه در سایر جهان، اما در جهت سکنا او و مستعیر مالک مشترک باشن خلفش نمیاد، خلفش نمیاد. مؤیر مالک این است فی سایر الجهات، و مستعیر مالک مشترک این است فی جهت سکنا. قول بشنید میشه مالک در جهت سکنا دو تا مالک مشترک مشکل نداره. مثل که شما با برادرتون توی خونه شریکی تو مشکل نداره که فهم نمی کنم. اجازه بدید، حالا اون اجازه بدید هر کنم سلام نه عرض کردم بیرون مشکل اجتماع مالک این الان مملوک واحد خلفه. و خب حالا اگر ما بگیم آریه آریه جایزه است، آریه آریه جایزه باشه، چه اشکال داره؟ مالک العین مالک جمیع جهات این است، حتی جهت سکتا. و مستعیر مالک طولیه، مالک طولی نسبت به این در جهت سکنا، چه اشکال داره؟ ملکیت طولیه یه اشکال نداره. مثل مولا مالک عبد است و مالک مال العبد، اما ملکیت طولیه یعنی اول اموال عبد. بابای عبد مرد به اس رسید، به اصلا اس که رسید این عبد مالک میشه، اما العبد و ما فی یدهی ملکون به مولا، ملکیت طولی هست. این اشکال نداری که من مستعیر مالک این عینم در جهت سکنا در طول مالک بودن مؤید. و طبعا مثل مولا که میتونه در اموال عبد تصرف کنه، اون مؤیرم میتونه تصرف کنه، اشکال نداره. خلاف مرتکب عرفیه یه دسته دیگه اشکال عقلی نداره. اما اگر آریه آریه لازمه باشه، جناب محقق تهرانی و جناب محقق اصفهانی که به این جهت ایراد نگرفتی و از این ایراد رو میگرفتی که در آریه لازمه اشتراکی نیست بین مؤیر و مستعیر، در آریه لازمه مستعیر استقلال دارد در اون جهت سکنه. مثل چی؟ مثل در ضمن عقد نکاح شرط کرد که این ماشین به شوهر گفت این ماشین یک سال آریه باشه پیش برادرم و الا قبل تو نمیگم به قوله قبل بله نمیگم. اینم گفت خب نه نمیشه بله نگی قبوله. این یک سال ماشین آریه لازمه است پیشه برادر زن، استقلال داره در این سخی در این رفوع این ماشین. مالک مستقل رفوع میدونم اون اشکال قبلیه. مثل فرض اینه شما در اجاره گفتید، شما در اجاره گفتید مالک مشکل اینه، در اجاره گفتید مستأجر مالک این است در جهت سکنا علاوه بر استقلال، در آریه گفتید مستعیر مالک این است در جهت سکنا لا علاوه بر استقلال. میگیم کاری به اشکالای دیگه نداریم، اشکال ما به این عید علاوه بر استقلال و لا علاوه بر استقلاله. بله ما اصلا به این اشکال به این گیر داریم. میگید در آریه لازمه این آقای مستعیر استقلال داره در این حقوق به این سیاه، بگه مالک ماشین میتونه اعتراض کنه. آقا این مالک پسوقتی که جرأت نداره، من خدا بهش میگه جیب نزنم زنش، جرأت نداره بگه چرا ماشینم دست برادر توه، چون اول خدا اعتراض، اول زن اعتراض میکنه میگه حرف نزن برادر اینه، بعد هم خدا میگه خب شعر المؤمنون این در شروطه. خب این چجور استقلالی داره اون مالک ماشین در این جهت رکوب سیاره؟ استقلال نداره. پس این اگر آریه جائزه باشه میشه از راه ملکیت طولیه داره کرد، ملکیت طولیه داره، این مستعیر نسبت به جهت این سکنان در گاز یا جهت رکوب در سیاره، ولی اگر آریه آریه لازمه باشه اصلا استقلالی ندارد آقای معیر، بلکه استقلال درخشی اصلا حقی و اشتراکی ندارد این آقای معیر، بلکه مستعیر مثل مستعجر از این حیث، از این حیث ها مگه مستعجر میتونه بفروشه؟ بابا اونه خب جواب، اونه که جواب دادن گفتن مستعیر جهت رکوب خودش رو مالکه، اما مستعجر طبیعی رکوب رو مالکه، اونها رو جوابای دیگه دادن. استقلال یعنی ما مریخ، نه نه اگه اینجور باشه به این یعنی مستعیر نمیتونه نقل بده این منفعت رو به دیگران، چون از احکام ملکه. مالک انتفاع، نه مالک این، مالک این نیست که بتونه این این رو به دیگران واگذار کنه. اجازه بدید بحث در ما نمیخواییم مطلوب، ما میخواییم بگیم این که گفتید مستعیر لا علا وچل استقلال، ولی مستعجر علا وچل استقلال، ما دنبال اینیم، این فرق اینا رو بگیم درست نیست. اگر آریه لازم است این استقلال، این مستعیر مستقل است. اگر شما میگید نمیتواند به دیگران واگذار کند، در اینجا دست مشترک هم نیست، اصلا هیچ ذره سوزنی هم حق نداره این مستعیر، اما نسبت به انتفاع، نسبت به انتفاع از این جهت آریه مستقل است. اما این که میگید نمیتونه به دیگران واگذار کنه، اصلا این در اینجا اصلا نمیتواند لا علاوه چه استقلال و لا علاوه چه غیر الاستقلال. بیش مع حق المستعیر منتقل میشه این ماشین. حالا انشاءالله روز شنبه